بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت خودمختار کردستان عراق حملات ترکیه و ایران به این منطقه را محکوم کرد. ایران میگوید روز دوشنبه نامه الزام خود به توافق اخیر با ترکیه و برزیل را به آژانس بین المللی انرژی اتمی میدهد. اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. ساعت 21 شامگاه شنبه اول خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 22 ماه مه سال 2010 میلادی. سلام گرم ما به شما عزیزان در هر گوشه از ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در این مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبانیتان را عهده داریم و از همراهی و همدلی شما عزیزان سپاسگزاریم. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. دولت خودمختار کردستان عراق با صدور بیانیه حملات هوایی ترکیه و گلوله باران این منطقه توسط نیروهای ایرانی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق خواند. در این بیانیه آمده است که ریاست دولت خودمختار کردستان عراق مسعود بارزانی ضمن محکومیت این حملات خواستار توقف فوری نقض حاکمیت عراق توسط ایران و ترکیه شده است. ترکیه و ایران در سالهای گذشته با به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در مورد تحرکات گروه‌های کرد حملات هماهنگی را علیه حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا و حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک در خاک کردستان عراق انجام دادند. ایران میگوید علی اصغر سلطانی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم خرداد نامه الزام ایران به توافق رسیده با ترکیه و برزیل را به مدیر کل آژانس خواهد داد. به گزارش رسانه‌های ایران نمایندگان ترکیه و برزیل در آژانس نیز نماینده ایران را همراهی خواهند کرد. ایران اخیراً با ترکیه و برزیل به توافق رسید تا مطابق پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و یک سال بعد 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای تحویل بگیرد. پس از اعلام این خبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود هر چه سریع‌تر موافقت خود را به طور کتبی اعلام کند. گزارش ها حکی از بازداشت یکی دیگر از معلمان ایران است. اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه در تهران بازداشت شده است. هنوز محل نگهداری و اتهام های او روشن نیست. هاشم خواستار، رسول بوداقی، محمود بهشتی لنگرودی، علیرضا هاشمی و محمد داوری شمار دیگری از معلمان ایران هستند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. آمریکا تحریم 3 شرکت روسی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران لغو کرد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است علت این تصمیم انعطاف روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از تحویل سلاح به ایران بوده است. فیلیپ کرولی به عنوان نمونه به خودداری روسیه از تحویل موشک‌های S-300 به ایران اشاره کرده است. در سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی هند 158 تن جان خود را از دست دادند. این هواپیما از دبی عاصمه منگلور بود که به هنگام فرود در فرودگاه این شهر در غرب هند دچار سانحه شد.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. در یک سانحه هوایی در جنوب هندوستان 158 تن جان باختند. سختگیری های تازه در مورد پوشش و حجاب دانشجویان با یک فعال دانشجویی گفتگو کرده ایم.
الان هم که یک صحبته ایتی تریبونا داره میشه که از طریق نمره دوره دانشجوی ها برخورد بسید که این هم یه ایده خیلی خطرناک و به نظر جدیدیه.
سپاه و بسیج در تدارک یک قرارگاه نظامی برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. نظر دو تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. از جمله ایم
قطعا این تمهیدات به خاطر نگرانی هایی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی در سالگرد انتخابات ربوده شده شده خرداد داره.
پس از بیانیه نام‌آوران سینمای آمریکا در حمایت از جعفر پناهی امروز نیز 85 فیلمساز ایرانی و همچنین 100 روشنفکر و هنرمند ایرانی و سوئدی در دو نامه مختلف خواهان آزادی این فیلمساز دربند شدن. با سوسن تسلیمی، یکی از امضا کنندگان، گفتگو کرده ایم.
یعنی امروز من اگر سکوت بکنم بگم به من ربطی نداره، من خیانت کردم، به هنر خیانت کردم، به انسانیت خیانت کردم، به مردم ایران خیانت کردم، به تمام مردم جهان خیانت کردم.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیم ساعته شبانگاهی. همراه ما باشید. بامداد امروز شنبه 1 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی هند که از دبی عازم هند بود در جنوب این کشور دچار سانحه شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این سانحه هوایی 158 نفر جان خود را از دست دادند. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی هند بامداد امروز شنبه 22 مه با 160 مسافر و 6 خدمه که از دبی به مقصد جنوب هند در حرکت بود، به هنگام فرود در فرودگاه منگلور که بر بالای تپه‌ای ساخته شده به خاطر بارش باران و لغزنده بودن سطح زمین با سرعت زیاد از باند فرودگاه خارج شد و پس از برخورد به درختان اطراف باند آتش گرفت و 158 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اظهارات مقامات فرودگاه، تنها 8 تن از سرنشینان این هواپیما از جمله یک دختر 7 ساله از این سانحه جان سالم به در برده اند. ارتفاع باند فرودگاه، درختان اطراف باند و شعله‌های آتشی که در نتیجه برخورد هواپیما به درختان محوطه را ناامن کرده، کار نیروهای امدادرسانی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از جنوب هند، مأموران امدادرسانی تا بعد از ظهر امروز شنبه 80 جنازه را از محل حادثه خارج کردند. این در حالی است که پلیس فرودگاه میگوید شدت آتش‌سوزی به حدی بود که امیدی به زنده ماندن بقیه سرنشینان این هواپیما نیست. طی سالهای اخیر و با توجه به افزایش شمار کارگران مهاجری که در جستجوی کار هندوستان را به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس ترک می کنند، شرکت مسافربری ایر ایندیا پروازهای ارزان قیمتی را برای این منطقه در نظر گرفته است. کمپانی بوئینگ اعلام کرده تیمی متشکل از کارشناسان فنی را به منطقه اعزام می‌کند. طی دو دهه گذشته این دومین سانحه مرگبار هوایی است که جان صدها نفر را در آسمان هندوستان می‌گیرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در نامه‌ای به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی به عدم بی‌طرفی قوه قضاییه در حوادث اخیر انتقاد کرده و نوشته است قوه قضاییه به ابزار نهادهای نظامی و امنیتی تبدیل شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسن جعفری.
اگر رسالت قوه قضاییه دفاع تمام قد از دولت است، پس شهروندان این کشور که مورد ظلم و اجحاف حکومت واقع می شوند دعوای خود را باید به کجا ببرند؟ این بخشی از نامه مهدی کروبی است، خطاب به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلید. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در این نامه که روز گذشته منتشر شد با اشاره به رایزنی های آیت الله موسوی اردبیلی با مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی برای حل مسائل بعد از انتخابات میگوید به دلیل همین مذاکرات میخواهد نگرانی هایش را با او در میان بگذارد. آقای کروبی در این نامه ضمن اشاره به سوابق آیت الله موسوی اردبیلی از او خواسته است نقل قول از طریق انتقال واقعیت‌های جامعه به بزرگان نظام رسالت خیش را برای عبور از فضای فعلی و نجات کشور ایفا کند. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید فعلی در شهر قم در دهه 60 به مدت 8 سال سکاندار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود. مهدی کروبی در بخشی از این نامه بی‌طرفی مجلس ایران را مورد تردید قرار داده و نوشته است مجلس شورای اسلامی که میبایست از انحراف کشور از مسیر قانون اساسی جلوگیری کند، به دلیل سازوکارهایی که در جهت فرمایشی شدن انتخابات توسط شورای نگهبان اعمال شده است، به عنوان وکیل دوله و نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان در ایجاد این فضا خود نقش مؤثری را ایفا می نمایند. پایان نقل قول. علاوه بر مجلس، مهدی کروبی از قوه قضاییه ایران نیز به شدت انتقاد کرده و نوشته است قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی تبدیل شده است. در قسمتی از این نامه آمده است: تا جایی که با کمال تأسف رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات وظیفه خود را دفاع تمام قد از دولت می داند. مهدی کروبی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به بازداشت و اعمال فشار بر دراویش نوشته است: آخر این چه دستگاه قضایی است که به جای دفاع از مردم، اعم از همه گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی به موازات دیگر نهادها، با آنها برخورد امنیتی و پلیسی می‌کند. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه مفصل خود خطاب آیت الله موسوی اردبیلی از رفتارهای محمود احمدی نژاد در عرصه بین المللی نیز انتقاد کرده و نوشته است که این رفتارها باعث تحقیر ملت ایران شده است. آقای کروبی می نویسد، نقل قول: رئیس دولت فعلی ایران که آتش سفر خارجی دارد، با سخنان خود و مکاتباتی که هیچگاه به او پاسخ داده نمی شوند، موجبات وهن کشور را در عرصه جهانی فراهم کرده است. آقای کروبی همچنین در نامش از اینکه دولت هنوز نتوانسته است به گفته او ساده ترین گره های اقتصادی مردم را باز کند انتقاد کرده است.
حسن جعفری گزارش می داد. اخیراً در دانشگاه تهران دور تازه‌ای از سختگیری‌ها در زمینه پوشش و حجاب دانشجویان آغاز شده است. مدیر کل حراست دانشگاه تهران در سخنانی اعلام کرده است که از این پس از رفت آمد دانشجویان بدحجاب، چه پسر و چه دختر، در دانشگاه جلوگیری خواهد شد. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیاتی بیشتر در این زمینه.
مدیر کل حراست دانشگاه تهران اعلام کرده که از این پس ورود افراد به گفته او بدحجاب به دانشگاه تهران ممنوع خواهد بود و دانشجوها حتما باید از پوشش مقنعه استفاده کنند. همین مقام مسئول در دانشگاه تهران از برخورد با پسرهایی که با عنوان بدحجاب از آنها یاد می‌کرد هم خبر داده است و گفته دانشجویانی که بدحجاب هستند مغرضند و از بدحجابی به عنوان ابزاری برای مبارزه استفاده می‌کنند. از نعیم آقایی، یکی از آلان دانشجوی دانشگاه تهران، درباره اعمال محدودیت‌های تازه در دانشگاه‌ها پرسیده ایم.
این طرحهای طرح اعتراف و حجاب سال‌های گذشته هم بوده، ولی اینکه این سال بیشتر حالا شدتش رو بیشتر بخشیدن و تو دانشگاه هم اجراش کنن یه کم عجیب به نظر میرسه. شاید بیشتر برای اینکه فشار برای زنان در ترتیب ایمان رو بیشتر کنن این کار انجام میدن.
نعیم آقایی، فعال دانشجویی، درباره پیشینه اعمال محدودیت‌های تازه در دانشگاه تهران هم سخن می‌گوید و از افزایش سختگیری‌ها نسبت به زنان دانشجو خبر می‌دهد.
تقریباً حدود یک ماه پیش یک رنجنامه به عنوان یک رنجنامه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به رئیس دانشگاه تهران فرهاد رهبر نوشته شد که بدون اسم من بوده، مشخص نبود از طرف کدوم گروه بود. اینا پوش خواسته بودن که برخورد بیشتری بشه با مسئله بدحجابی، چیزی خودشون عنوان میکنن. یه واژه هم داشتن مثل اسرت کرده که دانشگاه تبدیل به اسرت کرده شده و از این روی صحبت ها که فشار برای مسئولین دانشگاه و مسئولین حراست و امنیتی بیشتر کردن. موقعی که طرحی دارن معمولا به این شیوه میان با عنوان جمعی از دانشجویان یا نامه‌ای دیگه نشان این کارا رو انجام میدن. الان هم اوضاع اینجوریه که توی درهای ورودی دانشگاه تهران به شدت به پوشش خانم‌ها گیر میدن، حتی به شال و پوشش‌های معمولی ارتیشون تا الان دیده گیر دادیم که به سختی میتونن وارسن.
اما علاوه بر اعمال سختگیری‌های تازه، اهرم‌هایی مثل کسر نمره درسی هم به تازگی علیه دانشجویان به کار گرفته میشود.
الان هم که یه صحبت‌های توی تریبون‌ها داره میشه که از طریق نمره دانشجو برخورد بشه، که این هم یه ایده خیلی خطرناک و یه نظر جدیدیه.
در حالی که مدیر کل حراست دانشگاه تهران برخورد با مظاهر بدحجابی در دانشگاه را اقدامی صرفاً فرهنگی دانسته و تذکر داده است که نباید از این فضا بهره برداری سیاسی شود، سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس این برخوردها را کاملاً مرتبط با پیشگیری از فعالیت‌های سیاسی دانشجویان ارزیابی می‌کند.
در ایران همیشه چه در نظام جمهوری اسلامی در نظام قبل آزادی‌های موجود در دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه‌های تهران چند درجه‌ای علی‌رغم سرکوب‌هایی که حاکمیت‌ها داشتن از آزادی‌های موجود در جامعه تا حدودی بیشتر بوده، به دلیل تجانس و ارتباطی که با محیط دانش و علم و در حال جریانات روشنفکری که همیشه در دانشگاه‌های ایران وجود داشته. به همین دلیل حاکمیت کنونی دولت دهم تلاش میکنه با درک کردن جریانات دانشجویی با مقررات انضباطی که همون مسئله حجاب و سایر سختگیری‌های کمیته انضباطی هست، جریانات دانشجویی و به ویژه دانشجویان فعال رو بیشتر درگیر بکنه با سرکوب‌های به این شکل و به این بهانه اونها رو در واقع سعی بکنه که مانع از فعالیتشون و ظهور و بروزشون در عرصه‌های سیاسی اجتماعی بشن.
سراج‌الدین میردامادی همچنین در تحلیل دلایل متمرکز شدن توجه‌ها بر روی دانشگاه تهران نیز می‌گوید:
به حال دانشگاه تهران دانشگاه مادر هست، جریان‌های فعال سیاسی دانشجویی همیشه در دانشگاه تهران فعالتر بودن، به ویژه اون محوطه مرکزی دانشگاه تهران که در قلب تهران قرار داره و همیشه اعتراضات دانشجویی با اعتراضات در بیرون دانشگاه، خیابون انقلاب و مرکزیت و قلب تهران پیوند می‌خورده و به ویژه جمعیت زیاد دانشجویی که داره و به ویژه سوابقی که در خصوص فعالیت‌های دانشجویی، حمله به کوی دانشگاه و اهمیتی که جریان دانشجویی در دانشگاه تهران داشته، مقامات امنیتی و حراستی دانشگاه رو ای بسا به این فکر انداخته که بیشتر فشار بیارن که در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد که آغاز بحران عظیم سیاسی یک ساله در ایران بود هم نتونه فعالیت های دانشجویی پیوند بخوره با جنبش اعتراضی در سطح جامعه.
برخورد فرهنگی، لسانی و سپس استفاده از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از آنچه بدحجابی خوانده می شود. این پیام مسئولان حراستی است برای دانشجویان دانشگاه تهران.
فهیمه خضر حیدری گزارش می داد. سپاه و بسیج تهران تصمیم گرفتند 21مین سالگرد در گذشت آیت الله خمینی را به یک گرد همایی بزرگ در طرفداری از حاکمیت بدل کنند. مراد ویسی از رادیو فردا از جزئیات تشکیل قرارگاهی موسوم به شهید فهمیده در تهران گزارش می دهد.
تأسیس قرارگاه نظامی جدید سپاه در تهران برای مدیریت مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. طبق گزارش خبرگزاری‌های مختلف ایران، سپاه پاسداران قرارگاهی جدید را برای سازماندهی 2 میلیون نفر در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تشکیل داده است. سرتیب مؤمنی از فرماندهان و مسئولان این قرارگاه به طور رسمی و علنی اعلام کرده حاکمیت با تشکیل این قرارگاه در صدد مقابله با تحرکات احتمالی معترضان است. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن معتقد است حاکمیت در صدد مدیریت نظامی اعتراضات از جمله در سالگرد انتخابات است.
قطعاً این تمهیدات به خاطر نگرانی هایی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مردمی در سالگرد انتخابات ربوده شده 22 خرداد داره. اما چیزی که جدید هست به نظر من در این تحولات این هست که فقط سپاه و بسیج تهران هستند که به مقابل آمدند. این یعنی این که تکیه‌گاه حکومت برای ادامه حیات خودش بیش از پیش و بسیار با گام بزرگی به طرف تکیه بیشتر روی نیروهای نظامی و امنیتی هست و از پایگاه اجتماعی خودش که جناح‌های اصولگرا مثل مؤتلفه، مثل کانون مهندسین و غیره بود، اینها دور میشه و به اونها بی‌اعتماد میشه.
قرارگاه جدید سپاه در شهر تهران قرارگاه شهید فهمیده نامگذاری شده و فرماندهی آن به سرتیپ علی فضلی جانشین فرماندهی بسیج سپرده شده است. سایر رده‌های فرماندهی این قرارگاه نیز به فرماندهان ارشد سپاه و بسیج واگذار شده است. به عنوان مثال سرتیپ رمضانی مسئول حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان مسئول اطلاعات این قرارگاه منصوب شده و سردار سلیمانی مسئول راهیان نور بسیج نیز به عنوان مسئول عملیات این قرارگاه انتخاب شده است. جلسات هماهنگی این قرارگاه نیز هفته گذشته و تحت نظارت مستقیم سرتیپ نقدی فرمانده بسیج و سرتیپ حسین همدانی فرمانده سپاه تهران برگزار شد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه نیز معتقد است اعتراضات احتمالی کماکان مهمترین نگرانی نهادهای نظامی و امنیتی جریان حاکم در ایران است.
ثابت میکنه برخلاف همه ظاهرسازی هایی که میخوان نشون بدن همه چیز عادیه، اتفاقا بهترین دلیلی که بیان میکنه که اوضاع تا چه اندازه بحرانیه و آقایون نگران خارج شدن اوضاع از کنترل هستند.
طبق برنامه اعلام شده قرار است 2 میلیون نیروی سازماندهی شده توسط سپاه بدنی اصلی یک تجمع کم سابقه تحت عنوان بزرگترین نماز جمعه کره زمین باشند. سخنران این مراسم محمود احمدی نژاد و امام جماعت آن خود آیت الله خامنه ای خواهد بود. در مجموع به نظر می رسد جریان حاکم در ایران برای مدیریت اعتراضی احتمالات به تاکتیک تجمع انبوه نیروهای نظامی و شبه نظامی روی آورده است. تاکتیکی که در مراسم 22 بهمن اجرا شد و حالا نیز به نظر می رسد جریان حاکم در سالگرد انتخابات قصد دارد آن را دوباره محک بزند و به کار گیرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، بزاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا تنها رادیوی فارسی زبان که در تمامی ساعات شبانه روز و به طور مداوم شما را در جریان اخبار آزاد و بی سانسور قرار می دهد، همچنین این امکان را نیز برای شما شنوندگان گرامی فراهم آورده که بتونید صدای خودتون را به گوش دیگر شنوندگان و چهره های خبرساز برسونید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. پیامگیر رادیو فردا رو در پایان برنامه به آگاهی شما خواهیم رسون و ما همزمان با درخواست شماری از نام‌آوران دنیای سینما مانند اولیور استون، فرانسیس فورد کاپولا، مارتین سکورسیزی و رابرت دنیرو برای آزادی جعفر پناهی، فیلمساز مشهور ایرانی، 85 فیلمساز ایرانی روز شنبه با امضای نامه خواستار رسیدگی به وضعیت و خواسته های آقای پناهی و آزادی او شدند. مهرداد اسکویی، سامان سالور، بهمن کیارستمی و بیژن میر باقری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. همچنین بیش از 100 تن از روشنفکران و هنرمندان ایرانی و سوئدی در نامه به بازداشت این فیلمساز ایرانی و رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با او و خانواده‌اش هشدار دادند که جان این هنرمند که دست به اعتصاب غذای خشک زده به شدت در خطر است. این نامه از جمله توسط سوسن تسلیمی، مارینا استاگ، منیره برادران، متا اوتوسون، آرنر روت، مونیکا زاک، آرنه کنینگ و اسفندیار منفردزاده امضا شده است. سوسن تسلیمی در گفتگو با بهروز کارونی درباره امضای این نامه میگوید:
به عنوان کسی که کار هنر میکنه، این وظیفه منه و وظیفه همه هنرمنداست که دستگیری آقای جعفر پناهی به عنوان یک هنرمند و فیلمساز اعتراض کنند و دستگیری به این شکل، برای اینکه آقای پناهی اتهامی که بهشون زده شده کاملا واهیه، هیچ کس نمیدونه. گویا گفته میشه ایشون فیلمی ساختن. این چه فیلمیه؟ کجا ساخته شده؟ اصلا این فیلم ساخته نشده. فیلمی که ساخته نشده که نمیتونن فیلمساز رو دستگیر کنن. جرمی رو که حالا از طرف خودشون میگن این جرمه، جرمی که مرتکب نشده، نمیشه که اون رو یک آدمی رو زندانی کرد و غیر از اون مگه در تمام دنیا فیلم هایی ساخته نمیشه؟ آقای مایکل مور بسیار مورد ستایش قرار گرفتن از طرف مسئولین فرهنگی و دولتی ایران به دلیل افشاگری هایی که ایشون کردن در مورد سیاست امریکا و جورج بوش، در جایی که از نظر دولت ایران امریکا و سیاستش غیر انسانیه و غیره و غیره، ولی ایشون آقای مایکل مور دستگیر نشده. خب حالا اصلا بگیم آقای جعفر پناهی یک فیلمی ساخته، اصلا بگیریم فرض کنیم که ایشون انتقاداتی کرده، مسائل رو نشون داده، هیچ کس حق نداره ایشونو دستگیر بکنه. حالا که اصلا این فیلم ساخته نشده، یعنی امروز من اگر سکوت بکنم بگم به من ربطی نداره، من خیانت کردم، به هنر خیانت کردم، به انسانیت خیانت کردم، به مردم ایران خیانت کردم، به تمام مردم جهان خیانت کردم. بنابراین یک وظیفه است که وظیفه منه، وظیفه هر انسانی که اعتراض بکنه به این مسائل.
در گذشته هم برخی از هنرمندان از اعمال محدودیت ها در عرصه فرهنگ و هنر در ایران انتقاد می کردند. شما فکر می کنید که آیا بازداشت آقای پناهی نقطه عطفی در این محدودیت ها هستش؟
من فکر می کنم بازداشت آقای پناهی زهر چشم گرفتن از هنرمندای دیگه است، که مثلا فرض میگن جعفر پناهی که توی تمام دنیا مورد ستایش فیلماش و آدم مشهوری، مورد عشق و علاقه بسیاری از سینما دوستانه، وقتی ما اینو میگیریم اینقدر اعتراض میشه و ما اصلا به روی خودمون نمیاریم، اعتنایی هم نمی کنیم، یک اخطاریه به دیگران، یعنی ترسوندن در واقع در پی همون سیاست هایی که تو ایران وجود داره، سیاستی که ترس و وحشت رو ایجاد بکنن در مردم و به این طریق وادارشون کنن که سکوت بکنن، سکوت رو پیش بگیرن.
فکر میکنید که اعتراض هایی که در داخل و خارج از ایران نسبت به بازداشت آقای پناهی صورت گرفت گویای چه موضوعی است؟
گویای موضوعی که آدم ها هر چقدر بخوان بترسونشون، ترس حربه ای نیست. شاید ترس بتونه تا یه چند لحظه ای، شاید چندین ماه یا چند سال به اصطلاح سکوتی رو ایجاد کنه در دل آدم هایی که به اصطلاح ترس درشون ایجاد شده، ولی به این شکل نمیتونن. الان ما تو زمانی زندگی میکنیم که اطلاعات میرسه به همه، اینه که ترس ایجاد نمیشه تو دل مردم دنیا که اعتراض کنن. فرض امروز دو نفر ساکت کردن، 100 نفر دیگه اعتراض میکنن، نمیشه همه مردم رو مجبور به سکوت کرد. و تازه آقای پناهی فیلمی که ساخته، چه فیلمی؟ اصلا توی یوتیوب شما بزنین سرچ کنین، میلیون ها فیلم میاد. آقای پناهی چی میتونه بسازه که دیگه ممنوعیت داشته باشه، تابو باشه؟ فیلم ها هست، اطلاعات هست، میشه دیدش. این همه فیلم سازه که با دوربینای کوچیک دارن، با تلفن فیلم گرفتن فرستادن، آیا تونستن اونا رو بگیرن که همشون هم ناشناسه؟ و این اعتراض ها فکر میکنم به هر حال تأثیر خودش رو داره، صدای اعتراض همیشه تأثیر خودش رو داره و همیشه در دل تاریخ میمونه این صداها. و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که این اعتراض که میشه دولت ایران، اونایی که جعفر رو گرفتن و زندانش کردن، به خودشون بیان ببینن این اصلا کمکی نمیکنه، جز این که بی حیثیتی بیاره، بی آبرویی بیشتر بیاره برای این دولت، هیچ ثمره دیگه ای نداره. و من امیدوارم واقعا 4 تا آدم عاقل اونجا باشن و این مسئله رو درک بکنن و جعفر از اون شرایط وحشتناک از زندان در بیارن، یا اینکه محاکمش بکنن ببینن که چه اصلا به طور عادلانه، به طور واضح عموم که مردم ببینن چه گناهی مرتکب شده و اجازه دفاع بدن بهش به طور آزاد، به شکلی که تو تمام دنیا، یعنی یک محاکمه عادلانه که همه بفهمن علتش چی بوده. تأثیر الان در آگاه کردن مردم جهان داره، در اروپا، در امریکا، در تمام جاهای دنیا این تأثیر داره که نگاه ها به ایران دوخته که شده از قبل، ولی بیشتر متمرکز میشه به شرایط فیلمسازان، شرایط مردم به چه شکلی. این تأثیر اساسی داره، کمان که الان روشنفکرای سوئد که همه از بزرگترین هنرمندا، از نویسندگان، از بازیگران، از کارگردان ها، از روشنفکرا، اینها اسمای بسیار بسیار بزرگی که نامه رو امضا کردن، اینا خودشون صحبت میکنن، پخش میشه این اطلاعات تو مجامع و مجالس صحبت میشه و واقعا درست نیست برای دولت ایران اگر میخواد چهره خوبی از خودش نشون بده. جعفر پناهی رو خواهش میکنم آزاد کنید، این آرزوی همه ماست.
سوسن تسلیمی که همراه 99 تن روشنفکر و هنرمند ایرانی و سوئدی دیگر خواستار آزادی جعفر پناهی شده بود، در گفتگو بود با بهروز کارونی از رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟ درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
شنوندگان گرامی، با استفاده از نرم افزار اسکایپ نیز میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست با. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. یادمون دادن که اینجا زندگی رو سخت نگیریم، از غم ویرونی تو روزی صد دفعه نمیریم. یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بی غم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار. قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه، غزلش گوشه ی انبار. توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر. من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس، یه شبش کرایه چنده؟ پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دل و پسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
رادیو فردا.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرو. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین چار. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم شاره زد که شیشت و بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، که کم انداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. بی همراه بی هوده سفار این راه، بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خست از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عرش میبارد با. بسن گفت لعنت به این وقت بعد، خونه ما میمونه واسه یه وقت بعد، سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. گفت بریم، من که همه چی رو از دم باختم، گناهش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روز کرد که عشق نبود، جای عشق بخش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش رو پشتم به کیا برسه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. همراه بیهود ره سفار این راه، بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها. تو دلش دردای بیکران، خست از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عرش میباره با. ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود، کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره؟ تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم. راه برای ادامه دادن زیاد بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
شصت ثانیه با زمین.
صرفه‌جویی در بنزین فقط به محیط زیست کمک نمی‌کنه، بلکه به معنی صرفه‌جویی در مخارج هم هست. مثلا موتور رو میتونید موقعی روشن کنید که دیگه درست نشسته باشید و کمربند ایمنی رو بسته باشید و دیگه واقعا آماده ی رانندگی باشید. یا اون اول که هنوز موتور سرده، زیاد گاز ندید تا موتور به تدریج گرم بشه. سعی کنید همیشه با دنده بالا رانندگی کنید که سرعت چرخش موتور پایین بمونه و مصرف سوخت پایین بیاد. تا جایی که میتونید از ترمز استفاده نکنید و با استفاده از دنده و وزن خودرو متوقفش کنید. قبل از رسیدن به سربالایی گاز بدید و در سرازیری در حد امکان ترمز نکنید. با سرعت پایین رانندگی کنید به شرط اینکه مزاحم تردد ماشین‌های دیگه نباشید. اون روش رانندگی که باعث پایین اومدن مصرف سوخت میشه در عین حال به طول عمر موتور خودرو، چرخ‌ها و ترمز هم اضافه میکنه. مسئله اینه که آدم باید خودشو به این نوع رانندگی عادت بده تا در دراز مدت هم به جیب خودش سود برسونه هم به محیط زندگی همه ما.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
Oh, که با هند بگو نگو دارم آره 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 دو دارم حالا حالا آره دو دارم
های حالا های حالا های حالا
آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست اگه اسب زمان داره میتازه دلم که چنگ ماه سال سیر نیست
های حالای 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 های حالای 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 های حالای 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 های حالای 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 حالای
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
Yo!
شنونده ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن، مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دلم میخواد یه روزی Cheers.